بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. فعلا اطرته تاهرین و لن الدائم علا عداه مجمعین و لان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بحث ما در بیان توضیح پیرامون دعای شریف مکارم الاخلاق صادره از ساعت مقدس حضرت امام زین العابدین علیه السلام بود. به این فقره رسیدیم که حضرت فرمودن و صحح به ما اندکه یقین، یقین صحیح به من عطا کن به واسطه اونچه که نزد تو هست. به قرینه فقره قبلی به ما اندک برمیگردد، یعنی به لطفت از ساحت مقدس ربوبی درخواست یقین صحیح دارد امام علیه السلام. در توضیح یقین صحیح عرض کردیم دو معنا وجود داره. یک معناش رو مفصل صحبت کردیم و اون این بود که به استناد یک روایت از ساحت مقدس حضرت رسول گرامی فرمودن یقین صحیح یعنی این که آقا به قیمت خشم خدا مردم را خودت راضی نکن. اون چرا که خدا به تو داده به داده های الهی تملق مردم رو نگو و به واسطه اون چی که خدا تو رو محروم کرده به مردم بدبین نباش. اگر چیزی نزد تو نیست دلیلش مردم نیستن که بخوای به مردم سوء زن داشته باشی، مردم رو مذمت کن، خدا نخواسته. این میشه یقین صحیح، خلافش میشه یقین فاسد. وقت در جلسه گذشته مواردی رو پیرامون این که چه عواملی باعث یقین فاسد میشود رو بیان کردم به طور فهرست، چون دیگه نمیشد تو هر زمینه توضیح عرض به حضورتون که مستوفا داد، چون خودش وقت جلسه رو به خودش اختصاص میده دیگه ما نمیرسیدیم بریم جلوتر. اما معنای دومی که برای یقین صحیح وجود دارد، حضرت از خداوند طلب یقین صحیح میکنه، در مقابل یقین صحیح فساد در یقینه. معنای دوم فساد در یقین که چیزیست که ملت ایران مبتلاش هستند به نام جهل مرکب، نمیداند حقیقت را یک، و نمیداند که نمیداند حقیقت را، بلکه توهم دارد که میداند. به این میگن پندار دانایی، گمان میکنه میدونه. این ملت ایران ماشاءالله ابتلا هست، کارش هم میبشه. حضرت میگه من از جهل مرکب نجات بده. جهل مرکب بیماری روانی است. اینو من نمیگم، اینو پزشکا میگن، یه بیماریه. پندار دانایی، دانایی خیالی، یک بیماری روانی است. یک، اکثرا دچارش هستند. دو، تشخیصش سخت. سه، معالجش سخت‌تر. چهار، هر کسی رو که نگاه میکنی در هر زمینه ای به خودش اجازه اظهار نظر میدهد، این دوچار بیماری جهل مرکب. ملت ما هم که از نان و پنیر سبزی تا نان و تکنولوژی در ید اختیار و تخصصشونه. یعنی راجع به سیاست صحبت میکنه، راجع به اقتصاد صحبت میکنه. همین الان من میگم آقا بخوام خونه رو خراب کنم، 50 تا نقشه مهندسی میگم. همین الان من میگم آقا من سرم درد میکنه، 15 تا نسخه میگم، از دارچین بخو تا اینکه مثلا فرض کن بیماری ها. از همه مهمتر من مسئله شرعی مطرح میکنم، یا نظر من اینه مردم اومه. این مریضی خوب دیگه، آه کجا درست رو خوندی؟ یه به نظر من آیه قرآن یه حرف رو میزنه، کجا درسشو خوندی؟ یک تفسیر آیه قرآن 15 علم در حد اجتهاد میخواد. تو حتی تیتر اون 15 علم رو نمیدونی چیه که بعد میگی نظر من اینه. این بیماریه دیگه، تو فکر میکنی فقط وسواس بیماریه؟ جهل مرکب. آدم ها در مقابل شناخت حقایق 4 حالت دارن. یه حقیقت رو میدونه و میدانم که میدانه، این آدم ها بهش میگن عالم. یکیسی هستش که یک حقیقت رو میشناسه، آگاهی نسبت بهش داره، ولی از حال خودش آگاهی نداره، نمیدونه که میدونه. اینو بهش میگن غافل. غالب افراد که بخوان تو امتحان برن استراب دارن، دچار چی هستن؟ غفلتن. میدونه مطلب رو، اما حال خودش رو نمیدونه، نمیدونه که نسبت به اون پدیده علم دارد یا ندارد. بینیم غافل. یه موقع هستش که نسبت به اون پدیده هیچ علمی نداره. من از شما سوال میکنم وحشتره کیه؟ شما نمیدونی، ولی میدونی که نمیدانی. اینجا به شما با تمام عظمت میگن جاهل. جاهل فوش نیست، جاهل خیلی چیز خوبیه. اما یه موقع هست که عرض به حضورتون که اون حقیقت را نمیداند ولی توهم دارد. من اسمشو میذارم توهم، اما خود اون آدم فکر میکنه یقین دارد که میداند. اینو بهش میگن جهل مرکب. جهل مرکبه چون از دو تا جهل تشکیل شده. یک، اولا مسئله را نمیداند. دو، حالت خودش رو نسبت به اون مسئله رو هم نمیدونه، بلکه در خلافش تصور داره. اینقدر این مسئله مهمه در لسان حضرت صادق علیه السلام بیان مبارکشون است که مردم در 3 ناحیه دچار جهل مرکب هم. الهی بمیرم برای ما. اگه راجع مردم ایران بخواست به یکی دیگه هیچ، مردم در 3 ناحیه دچار جهل مرکبن. ثلاث خصال یقول کل انسان انه علی صواب منها. 3 مسئله است که همه مردم میگن ما میدونیم. 1، دینه الذی یعتقده، مسئله دینی، اعتقادات دینی رو همه میگن میدونن. این که میبینیم از سوزن بهت میزنم که ازت سوال میکنم، اعتراف میگیرم که ندونی، بابا دوچار جهل مرکب بخوام نشی. این روش معالجه است و الا بنده قصد ندارم که به کسی جسارت کنم. من اعتراف نادانی ازت میگیرم که جهل مرکب تبدیل بشه به جهل چه؟ بسیط. جهل بسیط انشاءالله منشأ تفکر بشه انشاءالله، بری سراغش حلش کنی. ازت سوال میکنم که آقا روزی دست کیه، تو دوچار چی میشی؟ تردید میشی. ولی من نمیخوام خدا نکرده کسی رو خیت کنم، کنف کنم، من دارم معالجه میکنم. حالا تو متوجه نیستی که من سخنران فقط نیستم، طبیبم هستم، منتها در بحث خودم نه طب گیاهی بلدم نه طب غیر گیاهی بلدم، مثلا اینا رو قبول ندارم، خصوصا انتصابش بدن به اهل بیت سلام الله علیه اجمعین، کاری ندارم، حالا دوام ندارم، هر کی آقا هر کاری بکنه، من میگم نیستم، ولی کار خودم رو بلدم. اینکه من شما سوال میکنم تا تو جواب بدی، وقتی جواب ندی میخوام از جهل مرکب بکشونم به جهل چی ها؟ بسید، چون کار سختیه. اینو فقط با اعتراف گرفتن میشه حلش کرد. بعد حضرت فرمودن و هواه الذی یستعلی علیه، عقاید سیاسی، اون چیزی که تو به واسطش برترین جویی، برترین جویی در سیاست دیگه، عقاید سیاسی و تدبیر و حوفی اموره، مدیریت. همه مدیر به دنیا آمده و همین دلیل یکی از شاخصه های مدیریت چیه؟ بله، تعهد. چیزی که تخصص نمیخواد، چون همه اون تخصصه رو بله داره، چون پیش فرض جامعه این است که همه مدیر به دنیا آمدن. لذا دیگه سوال نمیکنه بلدی یا نه، میگه معتقد هستی یا نه. بعد همین میشه که تعالی شده، چون مردم فکر میکنن مدیریت رو لدنن بلدن، اصلا میخبران نیست. یه علم فوق‌العاده تخصصی و با آدم یادش کره. حسن فهم من از جهل مرکب نجات بده. جهل مرکب یکی از پایگاه‌هاش در مسئله اعتقادات. خدا هممون رو از این جهل نجات بده انشاءالله. شش تا عامل باعث میشه که انسان نسبت به یک پدیده در واقع شناخت غلط پیدا بکنه. یک، ظن گمان. ظن و گمان یعنی علمی که خلافش هم وجود داره. دو، تمایلات نفسانی که اصطلاحا بهش میگن پیش فرض. شما در هر پدیده‌ای بخواید وارد بشی، اگه بخواید درست عقیده پیدا بکنی و درست در واقع نتیجه بگیری، باید پیش‌فرض داشته باشی یا نداشته باشی؟ نداشته باشی. شما یه پیش‌فرض دارید، بر اساس اون پیش‌فرض وارد بحث میشی، اینقدر مخ طرف رو میزنی تا پیش‌فرض رو چیکار کنی؟ ثابت کنی که پیش‌فرض غلطه. مخ طرف رو چجوری میزنی؟ با مخالفت کردن، نه با استدلال کردن. اگه کسی استدلال بکنه که مخلص شین، با مخالفت کردن، نه شیوه های بحث و مناظره است. سه، تعصب. ما ایرانی هستیم، دین اونم باید ایرانی باشه، این تعصبه. چهار، تقلید. تقلید امری است که باعث می شود شناخت صحیح حاصل بله نشود. اما آیان من حواسم جمعه، تقلید در مقام اندیشه مذمومه، تقلید در مقام رفتار اشکالی نداره. در رفتار تقلید امر عقلایی است، رجوع جاهل به عالم. شما پیش پزشک میری و از چیزی که اون میگه شما چیکار بکنید؟ تقلید میکنید اون نسخه که بهت میده، اون نسخه رفتار دیگه، عقیدش که نمیگه که. اما این که خدا هست، آقا خدا هست، چرا؟ خب پدران ما گفتن خدا هست. خب پدران گفتن که گفتن، چیکار بکنید؟ تقلید در اندیشه مذمومه، تقلید در افعال ممنوعه. شش، استبداد در رأی، خود رأی. ببخشید پنجمی بود. ششمیش هم لجاجت. میدونه باطله ها اما لجبازی میکنه. اینا همش منشأ جهل مرکبه. ابو جهل میدانست پیغمبر برحقه، منتها میگفت پیغمبر نباید از طایفه عبد مناف باشه، اما باید باشه. اونجور لجبازی. و شش عامل هم باعث میشه که انسان نسبت به یک شناخت صحیح برسه، نسبت به یک پدیده. ما راجع به شش تا دیگه نمیخوام صحبت بکنم چون بحث ما نیست. اگه کسی بخواد از جهل مرکب دور بشه، اون شش تا رو نباید داشته باشه. با سوء ظن نمیتونی، با گمان نمیتونی استدلال بکنی. با تمایلات نفسی و پیش‌فرض نمیتونی استدلال بکنی. با تعصب، با تقلید، با استبداد در رأی نمیتونی و با لجاجت نمیتونی استدلال بکنی. استدلال بر مبنای این شیشتا در واقع مسئله جهل مرکب رو ایجاد میکنه. اما شش عامل باعث میشه که شما در یک پدیده شناخت صحیح پیدا بکنید. اون شش عامل چیه؟ تأنی در استدلاله، عجله نکردن، تأنی داشتن. دو، تجربه. سه، تمرکز در اندیشه. وسط استراب و استرس و ترافیک تفکری وجود نداره. اونجا هرچی به دست میاد رو حواس. چهارمین پیچیدگی که میتواند به شما در استدلال صحیح و در شناخت صحیح کمک بکنه، تحرک و پویایی اندیشه است، به روز فکر کردن. و شما اینجا به روز فکر نمی کنی. بچه تی که دیگاه میکنی میگی ما پامون و جلو بابامون دراز، ما پامون و جلو. حالا وقتی دیگاه میکنی فاصله 50 ساله. یعنی عنصر زمان و مکان رو مطرح کردن در استدلال. امیر علیه السلام بفرماید که بابا عدب و اولادکم علا زمانشون، اولادو بر مبنای زمانشون تربیت کنید، نه بر مبنای زمانتون. پنجمین ویژگی تبادل نظره که مخالف با عرض به حضورتون استبداد در رأی، مشورت گرفتن. و ششمین ویژگی که حضرت امام زین العابدین با فرمایشون و این درخواستشون و صحه به ما اندک یقینی، این رو میخوان، امدادهای غیبی، اونش که خدا در اختیار انسان میذاره. بسیاری از شناخت ها به واسطه الهام حاصل میشه، منتها زمینه الهامات و دریافت های درونی انسان باید چیکار بکنه؟ فراهم بکنه. اون دانشمند شیمی و یونانی که استهمام میکرد وقتی مطلب براش جا افتاد، اومد بیرون فریاد میزد که چی؟ بله؟ یافتم. اون امداد غیبیه، ولی تو همون کلم چیزی هم میتونی کنه که. اون امداد غیبی رو امام علیه السلام میگه آقا جهل مرکب، من رو باست اون امداد غیبی برطرف بکن، ولی من ممکنه دوچار لجاجت بشم. لجاجت در تفکرات سیاسی، تحزب، حزب گرایی. احزاب در ایران دوچار لجاجت هستن. با اوکت تجر، با ایلا تجر. هر کاری که ما میکنیم درسته، هر کار درسته که تو انجام میده غلطه، چون تو حزب ما نیستی. میگه آدم میتونه خودش از لجاجت ها نجات بده، حسن واسطه امداد غیبی به من کمک کن تو من از این مسئله چی بشم آقا؟ نجات پیدا بکنم. به نظرم دیگه راجب جهل مرکب دیگه بیشتر از این صحبت نکنیم که شرمندگیش بماند. خدا کمک رو بکنی که انشاءالله دوچار جهل مرکب نشیم. علامت ای که دوچار جهل مرکب نشی علاوه بر اینکه جهل مرکب نادانی سخیفه حق و ناسم هست. اگر شما مریضی و من هیچ تخصصی ندارم به شما دارو بدم این حق و ناسه ولی خوب بشی. اگر نقشه مهندسی بلد نیستم ولی اظهار نظر بکنم این حق و ناسه. حق و ناسه نیست که فقط پوری از کسی گرفته باشی. حرفا مداخله در کار مردم در حالی که صلاحیتش رو نداری این حق و ناسه. بنابراین آقا اگه شما سردردت با استامینوفن خوب کردی به کسی توصیه نکن چون تو خوب شدی. ممکنه اون یه بیماری پیش زمینه داشته باشد و دچار سوء بشود. در اروپا و آمریکا دنبالش میگیره ولی در ایران کسی نیست که دنبالش بگیره ولی خدا دنبالش بگیره. میگیم یه حق و ناسه. مگر از این باب بترسی و ورود پیدا نکنه. آقا چیزی که نمیدونی و نگو برادر. چیزی که در مورد خودت جواب داده به دیگری توصیه نکن چون در مورد تو جواب داده. اونی بهش تجربه نمیگن. حواست جمع بشه. به مناسبت این روایت رو بخونم. وقتی میگم به مناسبت یعنی بحثم دیگه راجع به مکارم نیست. تمام شد اون فقره تمام شد. تا حالا فقره بعدی رو البته قرار بود راجع به لطف خدا صحبت بکنم. حضرت ما به لطفت من از جهل مرکب خارج کن. ببینی مثلا لطف خدا چیه تا به اون مثلا. اما مناسبت چیه؟ مرحوم شیخ کلینی در کتاب کافی، مرحوم ابوالفتح کراژکی در کنز الفوائد، از حضرت امام صادق وجود نازنینش، از پدر بزرگوارش امام باقر وجود نازنینش، از پدر بزرگوارش حضرت علی ابن ال و وجود نازنینش، از پدر بزرگوارش حضرت حسین ابن علی و آقای همه، از وجود نازنین پدر بزرگوارش حضرت امیرالمومنین و حضرت امیرالمومنین، از پیغمبر. پس این حدیث حدیث سلسله دوز ذهبیه برای خودش، گرچه فقط فرمایش حضرت رضا شهرت بین معنا پیدا کرده. اما اگر انگیزه روایت این باشد که سلسله گویندگان روایت معصوم باشند و این باعث بشود اون روایت سلسلت و ذهب بشه، خب این روایت هم متصلن از پیغمبره، از حضرت صادق تا ما وجود ناظر پیامبر عظیم شأن اسلام، که چه فرمودن؟ به امیر المؤمنین خطاب کردن، یا علی والذی بعثنی به نبوه، به اون خدایی که مرا به نبوت مبعوث کرد، واصطفانی علی جمیع البریه، من رو از بین تمام خلایق انتخاب کرد، خلق تو که لنفسی و خلق تو الاشیا لعجلک، من همه چیز رو پیغمبر برای تو خلق کردم اما تو رو برای خودم خلق کردم. و کیف بکنن رابطه مولا و بنده رو، که تو اصلا ممحض در من. بعد پیغمبر به همین مقامش داره قسم میخوره، و استفانی علا جمیع البرگه، و خدایی که مرا از بین همه خلایق انتخاب کرد. لو ان عبدا عبد الله تعالی الف عام، اگر بنده ای خدا را هزار سال عبادت کند، ما قبل الله ذلک منه، این پرستش از او پذیرفته نمی شود الا مگر به ولایت که و ولایت الائمه من ولدک، مگه امامت تو و فرزندان تو را قبول داشته باشه. خب تا اینجاش حرفی نیست، تا اینجا معلوم کسن. کسی از کانال غیر تو بخواد بره پیش خدا قبول نمی کنه، چون الیوم اکبر دلک، اون کسی مطابق قرآن که حرفی نیست. این بقیهش مهمه. بنابراین هزار سال بندگی خدا پذیرفته نمی شود مگر در سایه امامت علی ابن ابی طالب و 11 فرزند معصومش. یک، و ان ولایتک، اما سرپرستی تو هم پذیرفته نمی شود. و ان ولایتک لا تقبل، پذیرفته نمی شود الا بالبراءه من اعدائک و اعداء الائمه من ولدک، تولی تو هم پذیرفته نمی شود مگر در سایه ظهور تبری از دشمنان تو و دشمنان فرزندان تو. این دومی شرفه. آقا اهل بیت رو دوست داریم، همه دوست دارن، این که شاهکاری نیست، همه دوست دارن. مگه میشه که آدمی باشه گلستان رو سراغ داشته باشه میگه حالم به هم میخوره، هرچی گلستانه، میگه یارو مریض باشه؟ همه دوست دارن امیرالمومنین، ارمنی هم دوست داره. اما این دوست داشتن و این دوست داری و این دوستی پذیرفته نمیشود مگر در سایه اعلام بیزاری از دشمنان. بعد می‌فرماید به این که این به ذالک اخبرنی جبرئیل، برد حدیث رو پیغمبر از خودش بالاتر به مقام جناب جبرئیل، اینجوری به من خبر داده جبرئیل. بعدم میدونه مردم مشکل دارن، میدونه اینو، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی بخواد قبول کنه، هر کی بخواد قبول، مهم نیست. قیامت معلوم چه خبره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن، یعنی پیغمبر من حرفمو زدم، میخوای قبول کن حرف منو، میخوای قبول، ضررش بر من نیست، بر خودته. بنابراین بین دو پدیده تولی و تبری به حسب این روایت سلسلت و ذهب تبری مهمتره، چون اصلا ضامن قبولی تولیه. تبری یعنی چی ها؟ تبری یعنی بیزاری جستن، یعنی اعلام بدم آمد، اعلام مرگ بر، بیزاری جستن، دور باد از بدی و بدها، زشتی و زشتها. اینو بهش میگن اعلام کن آقا من از بدی بدم میاد، من از آدم های بد بدم میاد، اینو باید اعلام کنی. این هم به حسب فطرت انسان قابل اثبات است، تبری یعنی اعلام بیزاری از چه ها؟ بله بدی ها، اعلام بیزاری از بعدها. این هم به فطرت قابل اثباته، چون یکی از شاخه های فطرت کمال طلبیه. هر انسانی از درون دنبال چیه؟ کمالاته. و هیچ کس نمیگه بد یک کماله، بنابراین فطرتن انسان از بدی چیه؟ بیزاره. این که نمیتونه تشخیص بده اون یه حرف دیگه است، اما هر انسانی اگر موضوع رو تصور کند تصدیقش خیلی کار سختی نیست. فطرتن اتفاق میفته، فطرتن اتفاق میفته. لذا 23 سال رسالت حضرت ختمی مرتبت ولم یناد به شیء کما نودی بل ولایه، هیچ کس رو به چیزی دعوت نکردن آنچنان که او رو به ولایت دعوت کردن. یعنی چی؟ یعنی این که در بین 8000 و چند روز پیغمبر بیشترین دعوتش به ولایته. این مصداق رو برای چی داره بیان میکنه؟ برای که تو بدانی بفهمی مصداق خوبی ها علی ابن ابی طالبه، و هر کی در مقابلش قرار بگیره بده. فطرتن هم که تو طالب چی هستی؟ خوبی ها هستی. پس تبری به فطرت قابل اثباته، به عقل هم قابل اثباته، چون عقل از نظر فلسفی تعریفش این است که اون حقیقتی است در نهاد انسان که منشأ ادراک خیر از شر است، خوبی از بدی است. بنابراین اگر انسانی عاقل باشد خوبی را بر بدی ترجیح میده، و نسبت به بدی نه که ترجیح میده، خوبی را انتخاب میکند و بدی را بیزاری اعلام میکند. پس عقلا هم تبری چی ها؟ قابل اثبات است. منتها خب عین العاقل سوال اینه، عقلی همچه خصیصه ای داره؟ حالا کو عاقل؟ اولین علامت عاقل چی آقا؟ موسی بن جعفر در فرمایششون نسبت به جناب هشام بن حکم، یه حدیث هشام رو حتما بخونید تو کتاب توحف هست، چقدر عالیه. کاش که ما وقت داشتیم، یک شما حوصله داشتید، دو یا اگه ما وقت نداشتیم شما حالشو داشتید میرفتید دنبال این حرفا که ما میگفتیم. امام علیه السلام به جناب هاشم میفرماید که علامت عقلی که دروغ نگه، ان العاقل لا یکذب، آدم عاقل دروغ نمیگه، هر کی دروغ گفت عاقل نیست. و عین العاقل، عین العاقل، اگه کسی رو پیدا کردی که دروغ نگه اون آدم عاقلیه. بعد از روز آقا امیرالمومنین دوست نمیاره، میگه دشمناش بیزن میاره. این قدرت عقله، حقیقتیست برای ادراک خیر از شر، خوبی از بدی. و تبری جستن به حکم عقل هم اثبات می شود، علاوه بر فطرت و بر عقل به حسب قرآن هم اثبات می شود. در سوره مبارکه توبه آیه 1، براءتون من الله و رسوله، این تبری جستن و اعلام بیزاری از ناحیه خدا و پیامبر است. الالذین آهدتم من المشرکین، به سوی کسانی که از بین مشرکین نقض پیمان کردن. مشرکین خودشو خصوصیت ندارن، از مشرکین در واقع اعلام براءت میکند به حسب چه عملی که انجام دادن؟ بله، نقض پیمان کردن. رضا اگر مؤمنین هم نقض پیمان بکنند، حضرت رسول اکرم و حضرت حق از اونا اعلام چه می کند؟ بیزاری می کند. در قدیر اعلام پیمان کردند، در صحیفه نقض پیمان کردند. پس من المشرکین خیلی موضوعیت نداره، الالذین آهدتمه، اینایی که در واقع پیمان بستند و نقض پیمان کردند. هر کسی رو که نقض پیمان بکنه خدا ازش اعلام بیزاری میکنه. اون همه آدم نقض پیمان کردن، خدا اعلام بیزاری کرد، رو دروازی هم به کسی نداره، چون اصلا دین دین اکثری بله نیست حقیقته، چون همه حق رو نمیپذیرم، مگر این که به تدریج برسد به لیوزه رهو حالت دینه کله، در آن واحد همه نمیپذیرم، همه هم که بپذیرم به یک قدر نمیپذیرم، یکی میشه سلمان یکی میشه ابوذر، با هم اختلاف درجه دارن. ولی در دوره امام عصر علیه السلام این اختلاف درجه چی آقا؟ از بین می رود. چرا بین می ره؟ چون عقول انسان ها کامل می شود. این که قرآن اصرار داره بابا افلا یعقلون، حضرت عباسی فکر نمی کنی؟ چرا حضرت فکر نمی کنی؟ چرا اینقدر به اندیشه اهمیت می ده؟ آیه دیگر در سوره مبارکه توبه آیه 3، ان الله بریء من المشرکین و رسوله، خدا و پیامبر از مشرکین بیزارن. این حقیقت قرآنی هم هست، تبری هم به حسب فطرت کمال طلبی، هم به حسب عقل که عقل کاشف خیر است از شر، خوبی است از بدی، نسبت به بدی مبضع داره. و اساسا وقتی انسان رو تحلیل میکنن، انسان محل گرایشه. اصلا یکی از حقیقتهای انسان چیه؟ تمایلات اوست. در وهله اول بینششه، در وهله دوم گرایششه، تمایلاتش هستش. هر آدمی نسبت به یک پدیده یا تمایل دارد، گرایش دارد، یا چی دارد ها؟ تنفر دارد، بیزار است. محال است که انسان نسبت به پدیده ها سکوت داشته باشد. عقلا سکوت رو چی آقا؟ نمیپذیرن که شما نسبت به یک حقیقتی ساکت باشی، چون یا باید اعلام موضعت مثبت باشد یا باید اعلام موضعت چی باشد؟ منفی باشه. سکوت معنا نداره اصلا و ابدا. حالا اگر مثلا عروس خانم سکوت کرد، میگن سکوتش علامت چی آقا؟ این قاعده عقلایی و عرفی نیست، این قاعده عقلاییه. سکوت علامت رضاست. اینو تحت یک قاعده عقلایی بیان میکنن، از وجود نازنین است امیر علیه السلام: الرازی به فعل قومن کد داخل فیه معهم، سکوت کننده به فعل یک طایفه ای مانند انجام دهنده همون فعله. حالا چه نسبت به خیر پیدا بشود این سکوت، چه نسبت به شر این سکوت پیدا بشود. زیارت عاشورا رو میخونی، اما نمیدونم توجه هم میکنی یا نه. لعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به هم سکوت کرد. با در مقابل یزید اعلام موزه کرده میشه سکوت کرد. همین که سکوت کردی که داخل معهو با اونا هستین، همین گرایش نسبت به ده، همین سکوت نسبت به خوبی ها هم هست. این حدیث رو جناب جابر بن عبدالله انصاری در روز اربعین بیان کرد. به عطیه شخصیت بزرگوار، این عطیه هم از اون کساییست که حقش خورده شده، مردم فکر میکنه این پادو بوده، این شهید امیرالمومنینه، این متولی ولایت حضرت امیر است، در منصب شاگردی جناب جابره، خودش اهل حدیثه، نه خادم بوده نه پادو بوده، که وقتی جناب جابر این عبارت رو میگد که میخوای با شهدای کربلا سهیم باشی، خب همه دلشون بخواد با شهدای کربلا در ثوابی که بردن سهیم باشن، گفت بله، گفت خب اینو بگو: یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزن عظیما، گفت ما الان با ثواب اینو شریکی، گفت با همین جمله، اون جمله رو جد پیامبر عظیم شأن اسلام فرمود: کسی که به فعل قومی راضی باشد که داخل فیه معهم، با اوناست. مراقب باش که به چه فعلی راضی هستی، به ظلم راضی هستی یا به بله دلجویی از مردم، به چی راضی هستی. بنابراین رضایت قلبی شما نسبت به یک مسئله، اون تمایل شما نسبت به یک مسئله، شما رو وارد میکنه در کسانی که مسئله رو ایجاد کردن. ان کان خیرن فخیرا و ان کان شرن فشرا. اگه تمایلت به شره، خب تو هم شرور هستی، و اگه تمایلت به خیر است، پس تو هم انسان چی هستی؟ خیر هستی. این تمایل خدا در نهاد هر انسانی قرار میده. فضیل ابن یسار آمد محضر مبارک حضرت امام صادق علیه السلام، این یتیکه رو بگم و عرضم و تمام. سأل تو ابا عبدالله، میگه خدمت امام صادق رسیدم، از امام سؤال کردم: عن الحب و البغض، از تولی و تبری، امن الایمان هو، اینا جزء ایمان هستن. حرف رو ببین، بنده خدا فکر کرده ایمان ده جزءه، یک جزءش حب است و بغض، دوستی و دشمنی. امن الایمان هو، اینا جزء ایمان هستن. یبن رسول الله، به به، فقال الصادق علیه السلام: و هل الایمان الا الحب والبغض، اصلا ایمان چیزی جز دوستداری و بغض چیز دیگری است؟ بعد امام این آیه رو تلاوت کردن: ثم تلا هذه الآیه، ایمان یه امر قلبی است، محبت و بغض هم یه امر چی هستن؟ قلبی هستن. بعد امام این آیه رو بیان کردن: حبب علیکم الایمان، خداوند محبوب قرار داد برای اونها ایمان رو. و زینه فی قلوبکم، قلبهای اونها رو با ایمان زینت داد. و کره علیکم، و ناپسند قرار داد به سوی اونها الکفر و الفسوق و الاسیان. یعنی از درون هر انسان یا باید طرف ایمان باشد، اگر بود باید نسبت به کفر و فسق و اسیان چی باشه؟ موضع کراهت داشته باشن. یک طرفه نیست، حب است و بغض. این رو از این جهت دارم عرض میکنم که تبری یکی از در واقع ارکان دینه، تمام حقیقت ایمانه. اما چون ایام از امشب به بعد ورود پیدا می کند به شادی اهل بیت، حالا چرا اسمشو بذارن شادی اهل بیت، نه خودش بحث داره که من در یکی دو جلسه آتیه بخوام راجع به همین صحبت بکنم که اصلا ما چیزی به نام شادی اهل بیت داریم یا نداریم. یک، بعد شادی اهل بیت چجوری اجرا میشه؟ به پوشیدن لباس قرمز اتفاق میفته مثلا؟ نما قرمز که میپوشن یعنی که نهایت شادی اهل بیت. یعنی من دیگه الان اثبات کردم که پیغمبر دیگه الان خیلی شاده، من نه، چون من مشکی پوشم. چیزایی که در جلسات متداوله و عموما هم غلطه و با این رفتارهای غلط تبری رو از جامعه اسلامی دور کردن و با جور کردن تبری ایمان رو شکستن و عامل شما مذهبی ها شدید. اصلا وهابیت کاری به این کارا نداره. شما مذهبی ها یک کاری رو غلط انجام دادید، باعث شد که گام به گام بیایم عقب، از دست دادیم تبری رو. و امام صادق اصلا بسید کل ایمان جز تبری چیزی دیگه نیست. حدیث سلسلت و ذهب براتون خوندم از امام صادق تا حضرت جبرئیل که فرمودن ولایت علی پذیرفته نمی شود مگر به تبری از دشمنان علی. حالا چرا جامعه ما تبری ندارد؟ این یک. اگه بخواد تبری داشته باشه چه شکلیه الان مهمتره. میگه شادی اهل بیت، شادی اهل بیت. من هر چه نگاه کردم لباس قرمز علامت شادی نیست. بطاله ایدم هیچ دامادی لباس قرمز بپوشه مگه دامادا عزادار باشن؟ شما دیدید تا الان یک داماد یتی قرمز بپوشه؟ برو مثلا در اون کرسی ریاستش بشیدت که اصلا میگن آقا حاضر به بدبختی هستی یا نیست؟ من ندیدم تا حالا لباس قرمز کسی بپوشه. برابر لباس قرمز علامت شادی نیست، نیست، چون عرف تنگ میکنه دیگه. مجلس شادی اهل بیت به چی اتفاق میفته؟ به تبری. یک، تبری چجوری اتفاق میفته؟ اون چیزی که دستور دادن، نه اون چیزی که تو دلت بخواد. ما در همه چی مولا داریم، مولای ما تعیین میکنه چیکار بکنیم، نه من تعیین بکنم برای مولا. تو حق چی بگی بگو، ما این کارو میکنیم. ما تبریمون با فرش خال مادره، حتی ما نه. یا این حرامه، یا حالا ما اینجوری هستیم، یه همچین جور آدم هایی هستیم ما که هیچ تبعیتی از شما نداریم، در این حال خودمون منتسبه به شما میکنیم. بنابراین بحث تبری باید باشه هم به حکم فطرت، هم به حکم عقل، هم به حکم قرآن، لکن شکلش بماند به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله برای اعلام تسلیت و تعزیت به ساحات مقدسشون در شهادت پدر بزرگوارشون حضرت امام عسکری، تعجیل در فرج معظم الله، سلامتی معظم الله، خوشنودی حضرتش از همگان تا جناب سماواتش بیارن سه سلوات.